أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در مباحث مربوط به جهت امكان و ممکن الوجود کلام به اینجا رسید که قطعا ممکن الوجود نیاز به علت دارد، اما در موجود شدنش یا از جانب معدوم شدنش یک طرف اولویت پیدا بکنه و دیگری این کفایت در موجود شدن یا معدوم بودنش داره یا نداره، که عده‌ای از متکلمین به این مباحث پرداختند و در فصل گذشته مرحوم آخوند به این مطالب پرداختند و مطالب مختلفی که از امور واهیه بود از اونها سر زده بود بیان شد و مستدلن اونها ابطال شد. حالا بحث در این است که ملاک نیاز معلول به علت چیست؟ وقتی که اولویت باطل هست و قطعا معلول خودش در ایجاد در وجود خودش دخالت نداره، قهرن به غیر نیاز داره. اینکه به چه جهت به غیر نیاز داره، آیا به موجود بودن بعد از معدوم بودنش نیاز داره، که این صفت رو تعبیر میکنن به حدوث. حدوث وجود بعد از عدم است. بعضی گفتن ملاک نیاز همین حدوثه، که حدوث به صورت شرط جزئه، بعضی ها به عنوان شرط دانستن ملاک نیاز و امکان، اما شرط این تحقق نیاز حدوثه. بعضی هم که اینن خود حدوث و ملاک نیاز دانستن، به مناسبت که این سه تا قول در واقع ترجیح بلا مرجح رو محال میدونند و اینکه مرجح هم باید بیرون از خود مترجح باشد این هم قبول دارن، اما قول دیگری را به مناسبت اینجا می آورند که نه، چه لزومی داره که ما دنبال علت بگردیم، ممکن است چیزی بدون علت تحقق پیدا بکنه. که میاد که اینا دیگه از اون طبیعت انسانیت خارج شده. خب بیشتر اون سه قول رو اینجا فعلا عرم آخوند ابطال میکنند و اون این است که ما وقتی توجه به واقعیت موجود میکنیم معلول میکنیم، حالا اگر وجود به وجود وجود رو ملاک نیاز به علت بدانیم در ناحیه هستی پیدا کردن یا در ناحیه عدم که عدم رو، اینجا توجه به وجود، این جنبه به هر حال اثبات وجود برای موجود ضرورت داره. خب این ضرورت ملاک بی‌نیازیه. چطور می شود که شما ملاک نیاز رو حدوث قرار دادید؟ دو تا دلیل بر ابطال این مسئله می آورند. اولیش همین مسئله است که مطلب مهم همینه که اگر ما توجه به وجود بکنیم، خود واقعیت بکنیم، خود واقعیت رو از اون نظر که واقعیت هست ملاک نیاز بدانیم، این مبدل به ملاک غنا میشه. با اینکه باز این که میگیم موجود شد، میفهمند که بعد به شی ممکن به ذات باشه تا موجود شده باشه. پس در این حالی که توجه به وجود این ملاک بی‌نیازیه، در این حالم این متقوم به امکان تا ذاتن شی ممکن نباشد موجود نمی شود از ناحیه غیر و به وجودش نمی توانیم توجه بکنیم. این دلیل اول. دلیل دومم به هر حال یک نوع ترتب عقلی را قائل می شوند که ما وقتی که حدوث رو نگاه میکنیم، حدوث کیفیت نسبت وجود به شیء است که متأخر است این کیفیت از نسبت وجود، که نسبت وجود متأخر است از وجود، وجود متأخر است از ایجاد، که ایجادم متأخر است از نیاز، که نیازم متأخر است از امکان که ما به هر شی رو متساوی نسبه میبینیم. عمدتا امکان ماهوی رو ایشون مطرح میکنن. پس شی به لحاظ ذاتش باید متساوی نسبه به وجود و عدم باشه. شما ملاک نیاز را چند امر بعد از ملاک واقعی دانستید. حدوث چند مرحله بعد از امر ذاتی است. چطور می شود که یک مسئله ای که با چند واسطه بعد از ملاک نیاز میشه، اون رو ملاک نیاز به علت بدانید؟ برخلاف ماهیت، برخلاف امکان، که امکان هر حال این ذات، یعنی از ذات گرفته میشه، با ذات همراهه. ملاک نیاز ذات به علت همراه با ذاته. خب اگه کسی اینجا اشکال بکنه، خب اینجا هم همچنینه، اینجا هم امکانم متأخر شده از خود ذات، که به حال ذات رو شما ملاحظه میکنید، امکانش رو بعد، نیاز رو قبلش. پس امکانی که بعد از ملاک که حاجت باشد، این علت برای نیاز شده. حالا که این نسبت عقلیه، برخلاف اونی که شما گفتید که حدوث نسبت خارجیه. نسبت خارجی که متأخر است حقیقتاً از ذات، این نمیتواند ملاک نیاز ذات به علت باشه. اما امکانی که در تحلیل عقلی بعد از ذات است، که اول ما ذات رو نگاه میکنیم، متساوی نسبه بهش میگیم ممکن، این در اعتبار عقلی بعد از ذات به حساب می آید. اما در واقع امر این به هر حال جدایی از ذات نیست. از این جهت در بحث خودش گفته شد که امکان از لوازم عقلیه برای ماهیت. بنابراین اونی که ملاک نیاز است باید در ذات بر جستجو بشه، امکان در ذات جستجو میشه و بهش رسیده میشه، و این ملاک با بر حال وجود خارجی و عدم خارجی هر دو هست. اما حدوثی که بگیریم این فقط با وجود خارجیه، به وجود خارجی هم که توجه بکنیم ملاک بی نیازی است. علاوه بر این که فرض میکنیم این باز ممکنه، این وجود هم باز با فرض مخفی امکان بر ماهیت مترتب میشه. حالا این رو بیان میکنند و بعد قول چهارم رو بهش اشاره میکنند که بدیهیات قابل انکار نیست. چرا اینا انکار کردن این امر بدیهی را؟ از الفصل الثالث عشر فی ان علت الحاجت الى العله هی الامکان فی الماهیات. خب مرحوم آخوند بنابر هر دو مبنا ملاک نیاز رو بیان میکنند، هم اصالت ماهوی که بحث رایج فلاسفه بوده و هم اصالت وجودی که اون محور نظریه خودشونه، که ملاک نیاز معلول قصور ذاتیش قصور وجودیشه و القصور فل وجودات، که اینو بشکن امکان وجودی. ان قوم من الجدلیین المتسمین به اهل نظر، عده از اهل جدل که به اهل نظر نام گذارده شدند و اولیای تمیز، العارین عن کسبت العلم، که از کسبت علم میفهمند که عاری هستند از تحصیل، کان امرهم فروتا، خیلی به افراد کشیده کارشون، تجشمو فی انکارهم سبیل الحق شتتا، در انکارشون نسبت به راه حق اینها متفرق شدن به یک زورگویی، و تفرقو فی سلوک الباطل فرقا. فمنهم بله فمنهم من زعم ان الحدوث وحده علة الحاجة الى العلة، حدوث به تنهایی علت یعنی سخنان متشتت گفتن مختلف بل تشتت آرا دارن، اینا بر یک محور حرکت نکردن. و من هم من جعله و شطرن، بعضی حدوث رو به عنوان جزء علت دانستن، داخلن فی ما هو العله، جزء ملاک نیاز دانستن نه این ملاک. سوم من جعله و شرطن دل الله، حدوث رو شرط برای ملاک نیاز دانستن، بل علت رو یل امکان، گفتن ملاک نیاز همون امکانه اما این کفایت نمی کنه در این که شی موجود بشه، به هر حال وجود بعد از عدمش هم یک دخالتی بیرونی از ذات داره در این که به علت وابسته باشه و علت افاضش بکنه. چهارم و من هم من یتعهب للجدال بالقدح، کسانی که به هر حال آمدن خودشون در معرض جدال قرار دادن، اشکال کردن فی ضرورت الحکم الفطری المرکوز فی نفوس سبیان، در جان بچه ها وقتی یک صدایی رو میشنون این دنبال علتش میگردن، بل المفتور فی تباع البهیمت من الحیوان، در طبع حیوانات هم این معنا فطری است که الموجب لتنفر این صوت الخشب، یه چوب رو به سنگ بزنی ول ایدان این فرار میکنه، و صوت و سولجان و کلامهم کله غیر قابل لتزیل عمر به تهجیم، که همه کلامشون قابل این که ما عمرمون رو برای این که باطلشون رو اظهار بکنیم نداره، و تعطیل نفس به توهین که اینها رو قرار خار بکنیم سوس بکنیم، لکن نفوس و ناس و جمهور متعلمین متوجهتون نحوه و تایتون الی، ذهنهای ساده برها این حرف رو زودی باور میکنن دیگه. بعضی نشانه ها و مثال ها هم برحال اینا برشون میارن، خوب برشون باور میشه. بله طرف داره میره از یک جا میبینه که برحال دو راه مساوی هست، یکی رو میگیره دیگه، پس اینجا ترجیح بلا مرجح درست شد. پس ترجیح بلا مرجح در این امور هست، پس چرا در وجود نباشه؟ و در وجود هم میگیم ترجیح بلا مرجح هست، شاید همینطوری موجود بشه بدون علت. فنقول الیس وجوب و صفت ما و امتناعها بالقیاس الذات. این دلیل اول، رد اول. آیا وجوب یک صفتی یا امتناعش در ناحیه عدم نسبت به ذاتی بی نیاز نمی کنه ذات را از نیازه به غیر و یهیلان استناده ها الی به حسب تلک صفت؟ این وجوب یا امتناع محال می داند که این ذات به خودش به حسب اون نسبت به حسب اون صفت نسبت داده بشه. یعنی این وجود رو نمیتونیم به خودش بدیم، بلکه از غیر باید بیاد. فلا فرض کون الحدوث معخوذا فی علت الحاجه، اگر ما حدوث رو علت بدانیم، حالا یا عین یا شرط او شطرن یا به صورت جز، کان انما یعتبر و یؤخذ فی ما هو ممکن للذات. این حدوث برای چه چیزی اعتبار میشه؟ برای چیزی که ممکنه به ذات باشه، نه اونی که چون عدمی برش تصور بشه. لا واجب ولا ممتنع، فقط رجع الامر اخیرا الى الامکان وحده. پس این اشکال اولشون دارای دو وجه است. یکی این که این فرض شما برخلاف فرض میشه، میخواد نیاز رو مبدل بشه به عدم نیاز میشه که وجوب ذاتی یا امتناع ذاتی بشه. و علاوه بر این که این حدوثی که شما دارید نسبت میدید به چی دارید نسبت میدید؟ در این حال قبول کردید امکان ملاک نیازه و حال خلف، که اینو شما قبول نمی کنید که امکان در واقع ملاک نیاز باشه یا غنا و برحال امتناع بلگرده به غنا و امتناع. و به سبیل آخر، رد دوم، اشکال دوم، این سبیل آخر نه اینکه بیان دومه بلکه اشکال دومه. الحدوث کیفیت و نسبت الوجود، حدوث کیفیت نسبت وجود است به شی. المتأخرت و انها، که متأخر است این کیفیت از نسبت. المتأخرت عن الوجود، که این نسبت هم از وجود متأخر است. متأخر دومی صفت و نسبته یا بدل از اون. این وجودی که متأخر است از ایجاد، که ایجاد هم متأخر است از حاجت، که حاجت هم متأخر است از امکان. فاذا کان الحدوث هو علت الحاجت به عهد الوجهین، حدوث ما علت نیاز بگیریم یا به صورت جز یا به صورت شرط، به هر حال دخالت داره. اگر این هم باشه که دیگه بدتر، کان سابقا علی نفسه به درجات، این بر خودش به چند درجه، این بر وجودش به چند درجه، ملاک نیاز بر خود نیاز به چند درجه متأخر است. و لیس لاحد ان یعارض. خب ای کسی امکان رو بگه، امکان هم همینه دیگه، نه این اشکال نکنی. و لیس لاحد ان یعارض به مثله علی نفی علیت الامکان، که آقا امکان هم اگر ملاک نیاز باشه همین محضور رو داره، من جهت انه کیفیت و نسبت الوجود، چون امکانم کیفیت نسبت وجود دیگه، چون کیفیت نسبت وجود یا بالوجوب یا بالامتناع یا بالامکان، پس باید وجودی باشه، نسبت وجودی هم باشه تا امکان. لا چرا این اشکال نکنید، لان الامکان حالت تعرض لنسبت مفهوم الوجود الى الماهیه به حسب ذات فی لحاظ العقل. ما فقط اینو در تحلیل عقلی جدا میبینیم، نه در خارج. امکان صفت خارجی نیست، حالتی است که عارض میشه برای نسبت مفهوم وجود به ماهیت به حسب ذات، که ذات ماهیت به لحاظ عقل عاری است از وجود و عدم، وقتی که وجود رو بهش نسبت بدیم، وجود برای او ضرورت نداره، عدم برای او ضرورت نداره. این در خارج که عارض نمیشه، و لیسه ما یعرض فی الواقع لنسبت خارجیه، فانما یلزم تأخره عن مفهوم الوجود و الماهیه. بله، صفت امکان متأخر است از مفهوم وجود و ماهیت. ماهیت به حسب اقضا من حیثیه، ماهیت رو من حیثیه نگاه میکنیم، این که وجود نداره. وقتی وجود رو بهش نسبت میدیم، این صفت امکان اینجا شکل میگیره. لا عن فعلیت نسبت فی ظرف الوجود، از فعلیت نسبت وجود در خارج این امکان این رو حکایت نمیکنه، بلکه از نسبت مفهوم وجود به ماهیت این امکان انتظام میشه. این علت جواب به لحاظ اصالت ماهوی است. ای به لحاظ اصالت وجودی بگیریم، یعنی اینکه این عین الربط است، این وجود عین الربط، این عین الربطی اقتضای خلاصه مرتبطون الهی رو میکنه. و عمل حدوث فهو اسم الشیء به حسب حال الخارجه بالفعل. حدوث صفت شیء است به حسب امر خارجی، ولا یوسف به الماهیت، نه ماهیت به اون توصیف میشه، ولل وجود، نه وجود الا حین الموجودیه، مگر در حال موجود. یعنی وجودی که امکان تحقق داشته باشه، نه وجود خارجی مقصوده. لا فی نفسها ولا ریب فی تأخره عن الجعل والایجاد. چه این وجودی از بله دیگه خب این ملاک اینا عمدتا جنبه های تحلیلی داره. چند مسئله مورد به هر حال قبول همه است. یکی این که معلول به خودی خود موجود نمیشه، که عمدتا این رو. دوم این که معلول که موجود میشه حتما به علت نیاز وابسته است. سوم این که عقل این دو را که ملاحظه میکنه، این ملاک رو اینجا انتزاع میکنه. ملاک، تحلیل ملاکی که امر عقلی است که از حق وجود انتزاع میکنه، نه اینکه چیزی بعد قبلش باشه تا اینکه این موجود بشه. والا با اصل معلولیت و اینکه به هر حال معلول عین فیض است سازگاری نداره. و اما قول من ينكر بداهة القضية المفتورة، قول کسی که بدیهی بودن قضیه فطری رو منکر میشه، اینطوری میگه بنا متا عرضنا قولكم. یا آقا واقعا این دوتا با هم دیگه یکسانه، که شیء متساوی النسبه، این ترجیح بلا مرجح این باطل باشه. با این که میگیم واحد نسب اثنینه، این قضیه در بداهت مثل این قضیه است، نه این قضیه از عبد البدیات یکی نسب قطعا به هر کی بگی، اما این یکی این چنین نیست. چون ترجیح بلا مرجح حکم به بطلانش مانند هم ردیفه این حکم نیست، بنابراین ما نمیتونیم به بداهت این معنا حکم بکنیم. پس شکی در بدیهی بودنش هست. پس چیزی که شکی در بدیهی بودنش باشه، نقیزش امکان اثباتش هست که ترجیح بلا مرجح جایزه. معلوم آخو میخواد که بدیهیات عمدتاً تصدیقاتش بدیهیه، حکم بدیهیه، اما معناش این نیست که باید تصورات هم بدیهی باشه، اون افاد نداره. تصورات یک قضیه بدیهی مبهم باشه، اما وقتی که روشنش میکنیم بلا فاصله تصدیق میاد. علاوه بر این که بدیهیات هم یک نواخت نیستن در بداهت، به خاطر این جهت و به خاطر اینکه ذهن انسان ها مختلف است در درک این مسائل. ممکنه ذهنی خسته باشه و مشغول باشه و اینها به یک مسائل مهمتری مشغوله، اینو میگی، میگه آقا من مشکلات دارم، حالا داری این حرفا رو میزنی. بعضی از اذهانم که قرار مبتلای به مرض هستن، مرض وسواس هستن، پس هم خود قضايا فی حد ذاتها مختلف هستند در نحوه بداهت، و هم درک هایی که میخواد این قضايا را درک بکنه مختلف هستند در مقام درک. پس این جهات موجب نمیشه که ما بدیهیات منکر بشیم. بله، بدیهیات قابل انکار نیست، منتها با توجه به این که مقدماتش خوب جا بیافته و ذهن هم یک آرامش داشته باشه که مشغول به مفاهیم دیگر یا به شبهات نباشه یا به شبه انگیزی نباشه. بعضی ها اصلا میخوان روی یک پا نایستن همواره. خب اینا باید بن چیز بشن دیگه، معالجه بشن. به قول ابو علی میگه طرف هی شکاکه در جهان واقعیت و اینها، هر چی براش دلیل میاری میگه اینو بندازش دو آتیش، این بقیه سر عقل بیاد. وقتی داد و بیداد کرده اینها، میگه نه آتیشی هست، نه سوزنده ای هست، نه سوخته شده ای و امثال زنه. و هم بنام تا از ناقولکم از طرف آن لمستبه یا به نسبت ایل از ذات فی رفع ضرورت انهما فمتن از ترجیح الا به منفصل علال عقل. وقتی که این قضیه ترجیح بلا مرجح را که ممتنع است به عقل عرضه می داریم، معقولنا الواحد نسبت الانسان وجدنا الاخیت فوق الاولا، امینیم دومی از جهت قوت و متانت و ظهور بالاتر از اولی است. و تفاوت های نمای سقیم، این تفاوت چه وقت درست میشه؟ ازا تطرق الاحتمال به وجه ما الالاولا به نسبت الالاخیره، به قضیه اولی یک احتمال خلافی بیاد که نه ترجیح بلامورده جایزه، نسبت به اخیری که نمیشه گفت اصلا، یه یعنی فهم بیاده که یکی نسبت دوتا نیست. و قیام و احتمال نقیز، همین که نقیز در قضیه اول احتمالش آمد، ینقض یقین تام، یقین تام رو از دست ما میگیره. لا تنقض یقین به شک نیست، بل انقض رو به یقین آخر میشه دیگه. پس ظلم فی ظاهر، اونها که خیلی شیمونه ظلم داری میکنی، پا از حق دراز میکنی، تجاوز میکنی به حقایق، ازلم یعلم، چون این شخص نمیدانه ان تفاوت فطریات کثیرا ما یکونو به حسب تفاوت فی طرف حکم، در خیلی از فطریات تفاوت به خاطر اون دو طرف حکم است. ابدال بدیهیات داریم، بدیهیات قسم دوم داریم، قسم سوم داریم که اینا وقتی باز بشه تقدم شی و نفس، اول خیلی روشن نیست، اول باید تقدم معنا بکنیم، شی رو معنا بکنیم، بر خودش معنا بکنیم تا معلوم بشه این بدیهیه، تا معلوم بشه که این برمیگرده به اجتماع وجود و عدم در یک زمان در یک مکان. والحکم فی نفسه مما لا یتفاوت، خود حکم تفاوت نمیکنه، تصدیق همان بر حال حکم است که بدیهی است، اما اطراف حکم چی؟ الا ان الحکم الفطری والحدسی، که احکام فطری و احکام حدسی هم مثل احکام کسبیه. چرا؟ فی مما یجوز و فی تفاوت، در اون تفاوت ممکن است پیدا بشه. بالقیاس الی الاذهان، مثل به اذهان، دو تا ذهن در یه زمان یا یه ذهن در دو زمان، ولعزم نه، یه نفر در یک زمان و حال فهم کوتاه زبار نمیره، یه موقع فهم بالاتر میاد میفهمه همان رو، با اینکه اون مفهم اون فهمیده شده یکی بیشتر نیست. و خصوصیات المفهومات و العقود، چرا؟ لتفاوت النفوس فاستعدادات الاولیه غریزیتن، نفوس در استعدادات اولیه شون از جهت غریزی مختلفن، همه یکسان نیستن، یه نفر هوش بالایی داره، یه نفر هوشش پایین تره. استعداد کسبی هم همچنینه، یه نفر خوب درس خونده مفاهیم رو، یه نفر اولیات هم فرا نگرفته. و استعدادات از ثانویه کسبیه فسلائق العقلی، سلائق عقلی مانند برها سمعیات، یه نفر از یک سرا خیلی خوشش میاد، یه نفر خیلی بدش میاد، با اینکه فی حد ذاته این صدا صدای اشمعزاز آورنده ای نیست، اما این طبعش با این صدا نمیخونه. اما بعضی از صداها برای همه برحال مشمعز کننده است، که انکر الاسباد این اون بدیهی است در انکر بودنش. پس سلائق العقلیه فی ادراک نظم الحقایق و تالیفا، در این که ما نظم حقایق را درک بکنیم و اونها را تالیف بکنیم. و زانوها و زانو سلائق الحسیه، مثل سلائق حسی است. از سمعیه فی وزن الالفاظ و تالیف الاسوات. و جهت الوحدت فی العقلیات، جهت وحدت در عقلیات، که جهت الوحدت فی السمعیات، مثل جهت وحدت در سمعیات. یعنی بعضی از امور سمعی برای بعضی از طبیعتها خوشاینده، بعضی ها نه، بعضی ها برای همه یک صداهای دلنواز، مثلا قمری امثال اینها، همه رو برای شیفته خودش میکنه. اما بعضی مسائل در شامه همینچنینه، در زبائق همینچنینه. این اختلافات نشان دهنده اختلاف واقعیت نیست، اختلاف در درک واقعیته. اینجا مرحوم آخون اشاره به مطلق بودن واقعیت هم میکنه و اشاره به اینکه چرا مدرکات نسبی است. بله. منکر نسبیت مدرکات در اینجا نیست. بله. و تخالف و که تخالف در عقلیات و تخالف در سمعیات. و کل من سلمت زائقت و عقلهی من القصور و الاختلال، هر کسی که زائق عقلش از قصور و اختلال سالم باشه، او من الامراض نفسانیه، یا از امراض نفسانی، طرف همش بخواد جدل بکنه یک چیزی بگه، ولی اعتلال الحاصل من مواشهت الجدال و مناقصت فی القیل و القال لم یرتب، یعنی شک نمی کنه، فاستحالت رجحان الشی علی مثلهی من کل جهت الا به منفصله، شک نمی کنه در این که محال از رجحان شی بر خودش مگر از هر جهت مگر به یک امر خارج، ترجیح بلا مرجح را حتما میگه محاله. اما استحلش ترجیح شیء بلا مرجح، کسی که جایز بدانه ترجیح شیء رو بدونه، مرجح یوشک ان یسلک سبیل الخروج عن الفتت البشریه، این نزدیک دیگه از فتت بشری خارج بشه، لخباست ذاتی، این دیگه خبس ذاتی پیدا کرده، وقت من سوء قابلیت اصلیه، این خودش نخواسته دنبال حقایق بره، و اسیان جبلی اقترفت ذاته الخبیثه، این داره تمرد میکنه، تمرد فطری که ذات خبیثش خلاصه این رو مقترب شده. بله بله فلقریه الظالم الهیونلی، اشاره به اون آیه شریف از فلقلیت ظالم اهلها، میگه که تو این عالم طبع و طبیعت دیگه مونده، در عالم حیولانیه و المدینت الفاسقت السفلیه، در این عالم سفل مونده، نمیخواد از این عالم سفل و ماده به هر حال خارج بشه.